أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحزرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين حمدا نعمر به في من حمده من خلقه ونسبق به من سبق إلى رضاه وعفه. والحمد لله رب العالمين حمدا يرتفع منا إلى أعلى عليين في كتاب مرقوم يشهده المقربون. والحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وآله ولم يجعلنا من سائر الأمم. والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وأهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين. اللهم ذلل لي صعوبتها واكفني شرها فإنك الكافي المعافي والغالب القادر القاهر. اللهم الآن والشرور وأتباعه في كل لمحة بقدر ما في المك من الأزل إلى الأبد. هدیه به پیشگاه مبارک و مقدس حضرت ولی عصر و زمان قطب عالم امکان مولانا صاحب الزمان صلواتی تقدیم بفرمایید. یه دعا برای سلامتی آقا و سرورمون حضرت صاحب الزمان بخوانیم. صبح تاسو است، انشاءالله که آقای نظر محبتی داشته باشن به جمع ما. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره ما ننال به سعتا من رحمتک. به حضرت صدیقه شهید علیا مخدر فاطمه زکیه از طرف قمر منیر بنی هاشم هست ابوالفضل دست گلی از صلوات هدیه کنید. اللهم صل و آل محمد و عجل فرج آملان عطا و مشمل. یه حدیثی از امیرالمؤمنین من برای نورانیت مجلس عرض میکنم و بحثم رو پیرامون همین حدیث آغاز میکنم. مولای ما هست امیر علیه السلام فرمودن ان الله یغار للمؤمن فلیغر. خدای سبحان در رابطه با مؤمن غیرت داره. حالا شاید مثلا کمتر شنیده باشید، آقا خدا نسبت به بنده مؤمن غیرتیه، غیرت داره. اینی که فرمود ان الله غیور، خداوند یک غیرت فوق وصفی داره. خب این نسبت به کیه؟ امیرالمؤمنین علیه السلام دارن میفرمان یغار للمؤمن، غیرت خدا بر مؤمن. حالا چجوری خدا غیرت داره؟ مثلا شؤون غیرت خدا بخوایم بگیم، ما از مسائل شرعی بیا شروع کن، برو تو مباحث اخلاقی. فرمود وقتی مؤمن از دنیا میره، آقا من میخوام مثلا فلان حاجی رو دفنش کنم، برید نگاه کنید توی آداب دفن و مستحبات دفن. میگه قبر این مؤمن رو به اندازه بکن به اندازه قامت یک انسان متوسط القامه. بر چی؟ حالا فکر کردین؟ خب حکمتشو خودشون گفتن دیگه. این آدم محترم بوده، مؤمن محترمه. صبح تا به شب که این تو کوچه و بازار قدم میزد همه دلا و راست میشدن: حاج آقا سلامون علیکم، آی دکتر سلامون علیکم، آی مهندس سلامون علیکم. حالا مرده، انسان با مردن میشه جیفه، یک مردار خیلی ببخشید بدبو. اگه من اینو این بالاها بذارمش، هر کی میاد کنار این قبر فاتحه بخوره که بوم میزنه اذیتش میکنه، دماغش باید بگیره بگه اه. به این اندازه خدای متعال رضایت نمیدهد به ساحت مؤمنی جسارت بشه. بنده منه به این اندازه که آقا تو مثلا بخوای کنار قبرش بشینی اذیت بشه ابوش، یه بدید جنازه رو بده پای. لا اله الا الله. فکر کرده بودین تا الان؟ اینه که میگه آقا نبش قبر حرامه. برای چی نبش قبر حرامه؟ چون هتک حرمت مؤمن. وقتی انسان از دنیا میره بالاخره میذارش داخل قبر، زودی میترکه. میگه تا قبر رو باز کردی ناگزیر ماسک بزنی، صحنه‌های دلخراش میبینی، چندشت میشه، باید روتو برگردونی. خب این جسارت به این بنده، بابا این محترم بوده، احترام داشته. حرام آقا، به محضی که یکی رو دفن کردی دیگه جنازش باز نکن، قبرش رو باز نکن، بذار همونجور بمون. شما از داستان نبش قبر، از داستان دفن میت بیایید تو مسائل، حالا من خواستم یه مسئله شرعی هم گفته باشم، بیایید تو مسائل اخلاقی. این آیه شریفه رو نگاه کنید، واقعا این آیات خیلی آیات عجیبی ها. خداوند چجوری داره از این مؤمن دفاع میکنه؟ فرمود ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. یه مجرم های عالم بچه ها ای که گاهی شما رو مسخره میکنن چون مؤمنید متدینین، یه وقتی ناراحت نشینا. قرآن کریم میگه آقا همیشه دنیا مجرمین به مؤمنین خندیدن. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. در مباحث تخصصی ادب عرب به ما اینجوری یاد میدادن که آقا کانه از سر فعل مضارع معنای استمرار داره، کانو یضحکون یعنی همیشه میخندیدن. مال امروز و دیروز نیست، از همون اول عالم که خدا سنگ بنا عالم رو گذاشته همیشه مجرم مؤمن رو مسخره کرده. بعد دو تا آیه بعد خدای سبحان میگه، یه وقت حالا من به بیان خودم میگم، وقتی قصه نخور یا چیزی به دلت نیاد، بنده مؤمن من یه صحنه رو در قیامت درست میکنم. فالیوم یعنی قیامت، الذین آمنوا من الکفار یضحکون. من یادم نمیره همه اون سرزنش ها، همه اون مسخره شدن ها، همه اونا رو جبران میکنم برات. بعد تو یه روزی باید به همه اونا بخندی. اصلا از این آیه دیگه بالاتر، ان الله یدافع عن الذین آمنوا. خداوند میگه بابا من همه رو میذارم کنار، هر کجا ببینم به ساحت مبارک شما ظلم شد، من خودم میام وسط، خودم دفاع میکنم. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. لذا من یه نکته اینجا عرض بکنم محضرتون، آقایون بزرگوار، تو خدا این جمله رو گوش بدید همتون ها، یعنی آقایون خدمتگزارایی که واشتادن، آقایونی که نشستن، خانمای محترمه، همه گوش بدن. خیلی مراقب باشید، خدای نکرده زبونم لال، اگه به هر کسی ظلم میکنی به مؤمنی که خدای سبحان بهش ارادت داره و دوستش داره ظلم نکن. خیلی خطرناکه ها، خیلی خطرناکه. سر بریده سید الشهدا وقتی سر امام حسین رو گذاشتن بالای نی، تو مسیری که از کربلا رفت به شام و بعد با سر ملحق شده به بدن مقدس در کربلا، تو اون مسیری که حضرت رفتن به شام آیاتی رو بارها از امام حسین علیه السلام شنیدن که بر نی میخوانده. یکی از اون آیاتی که حضرت بارها بر نیزه ها خواندن این آیت و سیعلم الذین ظلموا. بفرمایید. یه وقتی فکر نکنید آب خوش از گلوی ظالم میره پایین، نه، یه روزی خدا میذاره تو کاست، یه روزی خدا میذاره تو کاست. بعضی وقتا هم خودت نمیفهمی که چوب چیو داری میخوری. یه روزی یه جای ظلمی کردی به مامان، این چوب اون. ما در مشهدمون قبل از انقلاب اینو استادمون برامون تعریف میکرد، ایشون میشناخت به اسم و خصوصیات. میگفت یه کارمندی داشت آستان قدس، خیلی آدم متدین، متعهد، محتاط. احتیاط یه آدم همین جمله بس که هر موقع بهش میگفتن آقا بیا بریم مثلا نهار امام رضا رو بخور، بالاخره شما خادمی اینجا سهم داری، میگفت نه این مال مسمنداست، مال نیازمنداست، مال زائرینیه که لهله، برای مریضاست، برای اونایی که لهله میزنن برای یه لقمه امام رضا، مال ما نیست. هر کارش میکردن حاضر نمیشد. اینجور آدم محتاطی ها میگو بابا من بهترین غذا رو خانومم برام درست کرده، بذاریم من میکشم کنار که اون مریضه بخوره، من میکشم کنار که اون زائری که لهله میزنه برای یه لقمه اون نصیبش بشه. خب یه فکریه قشنگه. آره دیگه قشنگ، درست میگم آجا. اینجور آدم محتاطی روزای آخری که داشته بازنشسته میشده، رفیقا اصرار میکنن میگن خب بابا تو این همه نوکری کردی، یه بار تبرکی هم که شده بیا غذای امام رضا رو بخور. میگه حالا میریم یه بار غذای امام رضا رو سیگه تبرکی میخوریم. میره و اتفاقا غذا رو میخوره و بعد چند روز بازنشست میشه و بعد از چند روز یه تهمت بهش میزنن، میفته زندان. یک سال تهمت دیگه، یعنی پاپوش براش درست کرده بودن. یک سالشون در زندان بوده. یک سال. میگه یه مرتبه من رفتم تو این فکر خدایا ما یه وعده از غذای امام رضا رو تهش مثلا به گزاف خوردیم، همچی چوبی داره؟ اونایی که گردن رو اینجوری کردن سر سفره امام رضا چه چوب ها میخوان بخورن؟ میگه همون شب در عالم خواب به من گفتن آقا کریم تر از این حرف هاست. بعد دیگه گمانتو بد نکن نسبت به امام رضا. یادت 30 سال قبل عاشق یه دختری بودی، دختره رو بهت ندادن، بهش تهمت زدی، یالته؟ بعد مدتی تهمته نگیره خودت رسوا شدی، دوباره دختره عروس شد، به شوهر دختره رو حسادت تهمت زدی و اون تهمت گرفت. 30 سال خدا چوبشو اینجوری بلند کرد. خدا که عجله نداره که، ما عجله میکنیم، خدا که عجله نداره. برای چی عجله بکنه خدا؟ حضرت امیر علیه السلام فرمودن یا حلیما لا یعجل، ای خدایی که در چیزم هست، در دعای جوشن کبیرم هست، ای خدایی که حلمی داری و اصلا نیازی هم نیست عجله بکنی، چون ان ربک لبل مرصاد، هر کلا یمکن الفرار من حکومتک، هر کجا بری در حکومت و تحت نظر او هستی، برای چی باید عجله بکنه؟ 30 سال این چوبشو گرفته بالا، وقتش شد آورد پایین. ظلم بکنی دیر و زود داره ها، ولی سوخت و سوز نداره، میذارم تو کاسه. و یه نکته بگم اینجا، حالا یکم بحث میره تو مباحث کلامی و اعتقادی، یعنی یکم خارج میشم از فضای مباحث اخلاقی، ولی بذار بگم اشکال نداره. وقتی امام حسین علیه السلام رو کشتن، آقایون امام حسین علیه السلام به شهادت رسید، چه سالی امام حسین رو شهید کردن؟ 61 هجری، درسته؟ خدا پدرتو بیامرز. مختار که قیام کرد 66، رحمت خدا بر حاج آقا. چند سال طول کشید؟ 5 سال. آقایون عمر کمی نیست دا، بعد شهادت سید و شهدا 5 سال. به من دقت کن، 5 سال بعد واقعه کربلا، 5 سال بعد واقعه کربلا، یکی مثل شم سرشو گرفته بود بالا، راست راه میرفت، هیچ اتفاقی هم به حسب ظاهر براش نیفتاده بود. یکی مثل عمر سعد مست فتح کربلا تو کوچه های کوفه قدم میزد، اونی که خارج گود وایستاده داره تماشا میکنه میگه که خدای خوابی اینا امام حسین رو به بدترین شکل ممکن شهید کردن. و تو که وعده دادی که سیعلم الذین ظلموا ای منقلب، گذشت 5 سال گذشته، 5 سال کو آدم هایی که یه ذره ایمانشون ضعیفه دیگه اینجا تنزل میکنن، اینجاست که دوچار تزلزل میشن. خواره دیگه خوابی بابا، همه یه حرفا کشکه. طرف میگو شما آخوندا دلتون خوشه، میلیارد دلار و یورو و تومن رو برداشته رفته کانادا، برو ببین چه زندگی داره. بعد هی شما بالا منبر بگید خدا، هی بگید خدا. خب منم بهش عرض کردم، گفتم نگاه کن، بهتر از او شم زندگی میکرد که بدترین مصیبت‌های عالم توسط شمر ابن زلجوشن رقم خورد. مثل فردا شبی یه شتر از امام حسین دزدید، این در تاریخ نقل شده، یه شتری از امام حسین دزدید، همیشه وقتی که دستور غارت خیمه ها رو دادن این شتر برداشت و شترهای سید و شهدا، بعد آوردش به کوفه. اینقدر این آدم ذوق زده و مست بود، اینا آب انگشتاش رو نمی چکیده که دستور داد گفت این شتر رو نهر کنید و یه فراخوان داد که هر کی میخواد از کباب اون شتر رو بخوره بسم الله. اینجور اینا مست بودن و مست کرده بودن، سفره ها انداخت کوفه، کبابی درست کرد. آقا یه عده‌ای هم رفتن، یه عده‌ای هم که دیگه ارباب شکم، الناس عبید الدنیا و دین و لعق علی السنتهم یحوطونه ما درت علیهم معاشهم و اذا محصوا بالبلا قلت دیانون. رفتن سیبیلار هم چپ کردن پای اون سفره. حالا تو از خارج گود که وایستادی میگی خدایا نفهمیدیم وعده های شما در قرآن چجوری شد. بعد 5 سال دست خدا آستین مختار در اومد، تک تک قتله سید و شهدا رو گرفت، قصاص کرد. نه مگه امام حسین اینجوری قصاص میشه؟ روایت داره حضرت باقر علیه السلام فرمودن تمام مردم عالم اگر، تمام مردم عالم اگر فرضها به تقاص خون امام و حجت خدا خونشون ریخته بشود، خون امام زمان علیه السلام قصاص نشود. ما منتظر قیامتیم، در قیامت قرار شم قصاص بشه، ولی اینجا به بدترین شکل ممکن کشتنش، خیلی بعدم کشتنش. به مختار گفتن آقا همچی داستانی هم هست، داستانی هم هست، یه روزی شتری دزدید و همچی فراخانی زد و یه عده نشستن سر اون سفره سیبیلا رو چرب کردن و گفت عجب عجب. دستور داد تک تک خانه هایی که شناسایی شدن، تک تک خانه هایی که برای اون سفره نشسته بودن رو شناسایی کرد و همشون رو دعوت کرد و همشون رو به عبارت بهتر گرفت و قصاص کرد. مختار همچی کاره هم کرده. شما نشست، شما رضایت دادید به کشتن امام حسین، شما بر سفره شم نشستید، نشستن شما بر سفره شم امضاء تمام جنایات شم بود. نه علامه مجلسی در بهار نقل کرده داستان ظلم اینجوری ها، داستان ظلم اینه. قرآن کم یه آیه داره، این آیه خیلی آیه عجیبیه، فرمود ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. اونی که داره ظلم میکنه تو عالم یه وقتی فکر نکنه که از نگاه خداوند مخفی شده، خداوند نمینه ظلماشو، خدا داره بهت مهلت میده، وقتش برسه میگیرد، بدم میگیرد. شما شنیده بودید فرعون 400 سال عمر کرد یه مرتبه هم سردرد نشده؟ خیلی عجیبه ها، حتی یه سرماخوردگی جز این روایته، روایت 400 سال آقا فرعون زندگی عمر کرد، 400 سال. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. یه وقتی دستور داد یه ساختمونی براش بسازن، یه برجی، چی میگین شما ها؟ آسمان خراشی. و برای ساخت اون آسمان خراش از نبطیان و قبطیان کار کشید، نبتی، نبتی ها کیا رو میگفتن؟ بنی اسرائیل. قبطیان کیا بودن؟ فرعونیان. در میان بنی اسرائیل ها یعنی زن و مردشون رو به کار گرفت. یکی یه زنی بود باردار که از شدت بار کار میکشید دیگه، از شدت بار این بچهش رو زمین گذاشت سخ کرد. تو اون لحظه ای که بچهش رو سخ کرد سرش رو گرفت جانب آسمون. خدای خوابی، نمیدونی چقدر در ظلم میکنه، نمیدونی چقدر در ظلم میکنه. ما باشیم شما باشید میگید آقا هر بلایی قرار سر فرعون بیاد، دیگه نگاه کن این حال این زن با این حال زار داره نفرین میکنه. الان دیگه این آدم اگه قرار سوسک بشه الان باید سوسک بشه. آقا یه عده توقعشون اینه دیگه، من یه ظلم کوچولو در حق من فلانی کرده دیگه، همین الان خدای اینو باید سوسکش کنه، همین الان هر بلایی قرار سر این بیاد الان باید بیاد. گذشت، خیلی هم گذشت. اون شبی که فرعون میخواست از نور رود نیل عبور بکنه، خب هست موسی و لشکریانش عبور کرد، فرعون که اومد غرق شد. از مستر جلالت خطاب آمد که جنازه‌شو بندازید جلو پا همون خانومه، کنایه از این که ان ربک لبالمرصاد، خدا خواب نیست. لا تأخذه سنه ولا نوم، اهل چرت اهل خواب. جنازه‌شو بندازید جلو پا همون خانومه. من بالاترشو من حضرتون عرض بکنم، حضرت صدیقه شهید سلام الله بابا حضرت زهرا بالاترم دارین تو عالم. گفت دختر فکر بکر من قنچه لب چو وا کند، از نمکین کلام خود حق نمک ادا کند. کلک قضا به دست او، لوح و قلم به شست او، تا که مصلحت الهی چه اقتضا کند. ناطقه مرا مگر روح قدس مدد کند، تا که ثنای حضرت سیده نساء کند. مفتقر آمد آب رو از در او بهید سو، چون که مس وجود را فزه او طلا کند. خدا رحمت کنه بر کمپانی غربی اصفهان رو. وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها آمد که بیاد در مقابل اون منبر طاغوت وایسته، شنیدید دیگه لحظه ای که حضرت خارج شد از منزل، علیها حفدتها، همچه تعبیر داره کنیزا احاطه کرده بودن بی بی رو، تجر رو زیلها ولل ارد، چادر حضرت به زمین کشیده می شد. با یک شکوهی آمد تو مسجد پیغمبر، پرده زدن، دختر حضرت پیغمبری پشت پرده نشست، صدا به ناله بلند کرد. به محضی که ناله حضرت زهرا بلند شد، به ناله حضرت زهرا همگان شروع کردن گریه کردن. بی بی وایستاد در مقابل منبر طاغوت، فرمود که افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا. اون که حقیقت میداند، طریقت میداند، شریعت میداند را خانه نشین کردید. یه جوری حضرت خطابه کرد که خلیفه اول بالا منبر گفتش که وقتی بیبی فرمودن چرا منو از ارثم منع کردی، یه روایت جعلی به پای پیغمبر بس که آقا پیغمبر فرمودن که نحن معاشر الانبیا لا نورث ما ترکناه صدقه، ما گروه انبیا از خودمون ارث به جا نمیذاریم، هر چی بموند صدقه است. به دروغ به پیغمبر بست. تا این جمله رو گفت حضرت فرمودن که وای بر تو، افی کتاب الله انتر سعباک ولا عرس و عبی، در کتاب خداست که تو از پدرت ارث ببری، من دختر پیغمبر ارث نبرم؟ اینی که تو میگویی با قرآن نمیخواند، پس چرا خدا در قرآن فرمود و ورث سلیمان و داوود یرثنی و یرث من آل یعقوب؟ سلیمان پیغمبر از پدرش داوود پیغمبر ارث برد، و تو میگی که انبیا از خودشون ارث به جا نمیگذارن؟ خدا در قرآن فرموده ارث برد. دید حریف حضرت زهرا نمیشود. بانو به گونه ای خطابه کرد که عالم رو بر سر خلیفه اول خراب کرد. دستور داد گفت بنویسید فدک رو برگردانه. حضرت سند فدک رو گرفته میامد طرف منزل. تو مسیر به ساحت مبارک حضرت زهرا جسارت شد، چون وقتی حضرت سند رو گرفت دومی وارد شد به خلیفه اول گفت چیکار کردی؟ گفت همون که شنیدی، گفت امروز فاطمه آمد برای دنیایش علیه تو احتجاج کرد، فردا میاد برای حق مهمشان مسئله حکومت احتجاج میکند، میدهی؟ گفت نه. حالا چیکار کنم؟ گفت من میدونم چه کنم. رفت تو کوچه و اون جنایت مهم عالم توسط خلیفه دوم رقم خورد. حضرت زهراء مرضیه صدیقه شهیده را خلیفه دوم در کوچه ها زد بچه ها. چون این روزها یه عده‌ای نمیدونم چرا قافیه رو دارن میبازن، حقایق رو باید بگن نمیگن. فاطمه زهرا سلام خدا بر حضرت او توسط خلیفه دوم کتک خورد. از بس نگفتیم و نگفتیم و هی داریم تقیه میکنیم، 10 سال 15 سال آینده بخواد یه نفر اینا رو منبر بگه، بعد یه ده استباد میکنن میگن آقا چیز جدید داری میگی. تو اون لحظه ای که به حضرت زهرا جسارت کرد، بچه ها دقت کنید، فاطمه زهرا نفرین کرد. نفرین از زهرا چی بود؟ نفرین از زهرا چی بود؟ فرمود بقر الله بطنک کما بقرت صحیفتی، خدا شکم تو رو پاره کنه چنانی که این صحیفه من رو پاره کردی. من و شما که اگر اونجا حضور می داشتیم و خارج گود داشتیم تماشا می کردیم، می گفتیم که خدایا حضرت زهرا نفرین کرده دیگه، هر بلایی سر این خلیفه بخواد بیاد میاد دیگه، به همین زودی. 13 سال گذشت، 13 سال. تازه اتفاقا در میان این 13 سال حلوای تنترانی حکومت رو هم چشید. آه فاطمه دعا کرده نفرین کرده، باشه دیگه زمانش نرسید. ولی بعد 13 سال اون نفرینه باید مستجاب بشه. من برگردم به عرضم چی داشتیم میگفتیم، غافل نشیم، حرف چی بود کجا بود؟ میگه تو ظلم کردی به مؤمن، خدا میذاره تو کاستا، دیر و زود داره نگاه کن. 13 سال از اون ظلمی که به ساحت مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها شد، بالاخره خدا گذاشت تو کاسش. مراقب باش به ساحت مؤمنی جسارت نکنی، مراقب باش به ساحت مؤمنی ظلم نکنی. دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. ان الله یغار للمؤمن، پشت سرش چی میگه؟ خدا نسبت به بنده مؤمن غیرت داره. فلیقر، این تیکش رو من روز تاسا کار دارم، میگه اون که غیرتش رو نشون داد، خب تو هم غیرت کن. خدا غیرتش رو نشون داده، همه جا اومده دفاع کرده مؤمن، همه جا. میگه خب تو هم نشون بده دیگه غیرت تو. خب من چجوری باید غیرت کنم نسبت به خدا؟ آقا من چجوری غیرت کنم نسبت به خدا؟ وقتی یه فرمایش یا فرمایشات خدا رو برات خوندن، این دوتا زانوی ادبت رو به زمین بزن، بگو خدا اینجور فرموده، من نمیدونستم خدا فرموده. نظر خدا در رابطه با موسیقی، من نمیدونستم به خدا. نظر خدا در رابطه با مثلا فلان عمل شنی اینه، نمیدونستم. غیرت کن، امر خداست. فلیقر، حالا اوامر خدا آقا توسط کی به ما میرسه؟ بفرمایید. اوامر خدا رو کی برای ما میخونن؟ ولی خدا. یه امری از اوامر ولی خدا رو برای شما خونه، این امر خدا رو خوندن. دو تا زانوی ادبت رو به زمین بزن، بگو مولایم امیرالمومنین فرموده، نمیدونستم آقا هست امیر نظر مبارک شد اینه. میشه غیرت شما. یا اون صادق فرمودن، خدا وکیل این غیرته هست. وقتی مثلا یه حدیث از احادیث اهل بیت میخونن، سری آقا همه ساکت، همه خموش، میخواد روایت امام صادق مولای امام صادق اینجور فرمودن. یه شیعه داره امام صادق و حضرت کاظم محمد ابن ابی عمر، شنیدین بچه ها اسمشو نور جوانا اسم محمد ابن ابی عمر رو شنیدین؟ اسم ایشون که میاد در کتاب‌های تخصصی رجالی، من نگاه کردم متون رجال رو در رابطه با محمد ابن، یه جمله طلایی رو بسیاری از رجالیون ما برای ایشون نقل کردن و اون جمله اینه: ان مراسله عندنا که مسانیده، مرسل ابن ابی عمر پیش ما مسنده. مثلا اینو مرحوم آقای خویی نقل کرده، مرحوم هلی در نقل کرده، مرحوم شیخ در الفهرست نقل کرده، کی ابن داوود نقل کرده، بسیاری از رجالیون ما. جملش چیه؟ جملش معناش چیه؟ معناش اینه که نگاه کنید، محمد ابن ابی عمیر اگه اومد یه حرفی زد، یه وقتی بهش نگیر آقا سند این حرف چیه. ابن ابی عمیر نزد ما عالمان شیعه سنده. برای چی؟ یه جهت خیلی مهمش غیرتی آدم. دوران امام صادق 94 تا رساله معجم و رجال الحدیث مرحوم آقای خویی، آدرس این داستانه، رحمت آقای خویی، 94 رساله در مکتب امام صادق نوشت. 94 تا رساله. به صلوات به حضرت زهرا هدیه کنیم. نود و چهار رساله. این سنگ انگشتر ما افتاد. خدمتون عرض بکنم که دوران موسی بن جعفر دستگیرش کردن، هارون رشید گرفتش. از ترس اینی که کتابا لو بره اینا رو داد به خواهرش، خواهرم یه چاله کن داخل چاله دف کرد. بعد از 4 سال، از 4 سال رفته زندان، بعد 4 سال از زندان در اومد، آمد سراغ این کتابا. همه این کتابا از بین رفته بود الا یک کتاب که جست گریخته افتاد دست جابر ابن حیان، و جابر ابن حیان در علم شیمی کرد اون چه کرد. شما شنیدید جابر ابن حیان شاگرد امام صادق بوده، داستانش اینه. یعنی اینجوری رسید به اندیشه های امام صادق علیه السلام. آمد برگرده به زندگی محمد ابن ابی عمر، آمد برگرده به زندگی، آه نداشت با ناله سودا کنه. اوضاع وخیم، صفر، از خاک نشین شده بود. 4 سال طرف رفته زندان، در این حال از یه بابای 10,000 درهم طلب داشت. گفت میریم آقا این پوله رو میگیریم، بالاخره رونقی میدیم به زندگیمون. آمد در خانه بدهکار، گفت آقا داری اون 10,000 درهم رو من بدی؟ گرفتارم، 4 سالی هم دستت بوده. گفت حالا فکر بکنم خبرشو بهت میدم. برگشت خونه، اون بابای متدین رفت و خونه مسکونیش رو به فروش گذاشت. یه عده هم که همیشه تو بازارها هستن، الانش هم هستن، همیشه دنبال مال شکاره، ولی دیگه فکر نمیکنه که این مال شکار به چه قیمتی. دیدید گاهی مثلا تو مجالس فامیلی میشینه، ای پاره میندازه رو اون پای دیگه، میگه که خب بله آقا معامله کردیم، هلو من زیاد دیدم. شیرین چیکار کردی؟ میگه مثلا فلانی پول لازم بود، ماشین 500 میلیونیشو خریدم 400 تا. خونه مثلا میلیاردی فلان رو مثلا طرف 3 میلیارد قیمت خونش بود، خریدیم 2 میلیارد. اینقدر مبتسم شادمان و اینقدر خرم معامله کردم، خیلی شیرین عسل. اسم خودمونم گذاشته مسلمان. بنده خدا پول لازم و پول لازم بود، برای چی پول لازم؟ خدا نکنه الان تو بازار آقا بگن فلانی، یعنی یه چوی بیفته که آقا فلانی چکاش داره وام میخوره، خدا نکنه. بعد برید ببینید اموالش رو چجوری بزخر میکنن به علماها. اسم خودمونم گذاشتیم مسلمان. خونش رو فروخ به قیمت کمی، دیگه چوب حراج زد، آمد در خانه محمد ابن ابی عمر، نصف روز در زد. ابن ابی عمر در رو باز کرد، پولا ریخ جلوش، گفت بفرمایید. تربیت شده این مکتب قرآن اینه دیگه، میگه آقا به چه قیمتی آخه پول چجوری اومد در خونه من؟ ملکی مستقلاتی داشتی جای فروختی؟ گفت نه. ارثی یهویی بهت رسید؟ نه. کسی بهت هدیه داد؟ نه. از کسی طلبی داشتی وصول کردی؟ نه. پس کجا اومد؟ گفت وقتی دیدم گرفتاری رفتم چوب حراج زدم به خانم، فروختم زیر قیمت، اینم پولاش. تا قصه رو متوجه شد گفت جمع کن پولا رو، ورد و برو معاملت رو فسخ کن. گوبره چی؟ من اضافه که بهت ندادم شبه ربا باشه و مثلا بگی فلان. خب جمع کن برو پولا رو ببر برو معامله رو فسخ کن. خب برای چی؟ خب برای که از مولایم امام صادق شنیدم یکی از مستثنیات دین این است که وقتی مستثنیات دین یعنی چی؟ یعنی حق نداری آقا رو بدهکارت فشار بیاری اون موقعی که ایشون میخواهد برای وصول طلب شما خانه مسکونیش را بفروشد. ما زمین خوردیم مهم نیست، کلام حجت خدا زمین نخورد. خدا وکیلی غیرت رو ببین. حالا فهمیدی چرا علما وقتی میرسن به آدم میگن ابن ابی عمر اگه حرفی زد که ازش سند نخوا، وایستاده در قرن دوم تقریبا دوران امام کاظم علیه السلام، اگه یه وقتی گفت قال رسول الله، از اون موقع برگشت به صد و چند سال قبل گفت قال رسول الله، دیگه ازش نپرسید که آقا سلسله سندت کو، بی سنده او برای ما سنده، چون گزافی آدم حرف نمیزنه. غیرت. امروز تاسوعاست، روز حضرت عباس، شاخصه حضرت عباس چی؟ آقا بفرمایید، غیرت پای چی؟ غیرت پای دین، پای دین. میگن تاسوعا آقا روز سختی بوده برای اهل بیت، خب خیلی سخت بود. اینه که تاسوعا رو آمدن تعطیل کردن، یه جهت مهمش اینه، تاسوعا که از عباس شهید نشده، همه شهدای کربلا مال روز عاشورا از صبح تا به غروب همه شهید شدن. حالا تاسوعا، آخه تاسوعا چه خصوصیتی داره؟ امروز آقا این خیلی برای اهل بیت سخت گذاشته، خیلی سخت گذاشته برای اهل بیت. یه جهت خیلی مهم سختی اهل بیت میدونی چیه؟ تا به امروز میگفتن آقا شاید بین دو طرف صلح برقرار شود، یعنی هنوز یه عده‌ای در دو طرف میگفتن شاید مصالحه بشه، شاید کوتاه بیان، شاید جنگ نشه. امروز قطعی شد که این 30,000 نفری که در مقابل امام حسین موضع دارن قصد جنگ دارن. خود این یه استرابی آورد تو خیمه برای بچه ها. میفهمه من چی دارم عرض بگم؟ امروز رفقا روز گریه هست، یه استرابی آورد، یه استرسی برای بچه ها درست کرد. چرا امروز روز سختی بوده؟ دو، هر دسته ای که خب اینا از روز دوم محرم که امام حسین رسید کربلا، روز به روز هی دسته ها آمد و هر دسته ای که می اومد برسه به کربلا، یه جوری وارد کربلا می شد، بالاخره باید شکوهش رو به دشمنش برسونه. یه جوری اینا این سم اسب ها را به زمین می کوبیدن که زلزله ای را می افتاد در کربلا. و تو خیمه ها دل بود که می لرزید، می ترسیدن این بچه ها. مثل امروز 30,000 لشکر دیگه بعد امروز کسی اضافه نشد، این آخرین دسته آمد به فرماندهی کی امروز آمده آخرین دسته؟ شمر ابن زلجوش. مثل امروز این شمر وارد کربلا شد، می ترسیدن این بچه ها، می لرزیدن. دوران پیغمبر عظیم و شأن اسلام، حضرت یه وقتی به خالد ابن ولید فرماندهی داد، حضرت فرمود که برو مثلا از فلان طایفه زکات جمع کن. اینم یه خورده حسابی داشت با اون طایفه، رفت و یه عده از مردان اون طایفه رو کشت. وقتی آمدن به پیغمبر خبر دادن، حضرت پیغمبر اینقدر ناراحت شد، این دستا رو گرفت بالا، به پهنای صورت حضرت گریه میکرد و اشک میریخت، میفرمود خدای تو شاهد باش، من از عمل خالد ابن ولید بیزارم. بعد فرمود علی جان بیا. امیرالمومنین علیه السلام رو صدا زد، قربونت بشم یا امیرالمومنین. کلی حضرت پول دادن به آقا حضرت امیر علیه السلام، فرمودن برو دیه تمام اون مقتول ها رو محاسبه کن و دیه شون رو حساب کن، دلجویی کن و برگرد. امیرالمومنین رفتن دیه ها رو محاسبه کردن، پول ها رو پرداخت کردن، دلجویی کردن، برگشتن، اومدن محضر پیغمبر گزارش کار بدن، گفتن یا رسول، رفتم همه کارا رو کردم، یه ذره پول اضافه آمده بود، یه کاری هم انجام دادم خدمتون عرض بکنم. پیغمبر فرمودن چیکار کردی علی جان؟ آقا شنیدم وقتی خالد آمده این مردا رو به تناب بسته و گردن بزنه، یه عده از بچه‌ها خیلی ترسیدن، اینو برای من گفتن، منم همون بچه ها رو شناسایی کردم، جمع کردم، این پولا رو در میانشون تقسیم کردم. اینقدر پیغمبر خوشحال شد، دستان مبارک رو گرفت بالا، گر برای امیرالمومنین دعا کرد. رفقا نمیدونید روز تاسوعا چقدر این بچه ها تو خیمه ها ترسیدند و لرزیدند، نمیدونید چقدر ترسیدند و لرزیدند. متوجه عرض من هستین؟ اینا هر دسته ای که می آمد، 300 تا تبال داشتیم در کربلا، بر تبلها میکوبیده، زلزله ای را انداخته بودن تو کربلا، زلزله ای. همین الان یه کمی آقا اگه از صداها غیر متعارف بره بالا، هر بچه‌ای که تو قسمت خانوما تو بغل مامانشه میلرزه، میترسه، وحشت میکنه، صدای گریه بچه بلند میشه. نمیدونید امروز چه صداهایی تو خیمه های اهل بیت بلند شد از گریه و ناله. سومین علت سختی کربلا گفتم دیگه، مثل امروزی شمر آمد، وقتی هم که وارد کربلا شد حامل پیغام بود. چه پیغامی؟ حضرت ابوالفضل در محضر برادرشون سید الشهدا نشستن، این نانجیب آمد پشت خیمه ابی عبدالله، صداشو بلند کرد، عین بنو اختنا، فامیلای ما کجا؟ آقا حضرت ابوالفضل هم سرشو انداخته پایین، هی خودشو جمع و جور میکنه محضر سید الشهدا، با ما چی کار داره اینجا؟ قربون ادب بعضی جا بشم، امروز روز تاسوعاست، آروم نباشی، شرمنده حضرت رباب، شرمنده حضرت ام البنین نشیم امروز. کاش بانو یه نظری مینداختن به جمع ما امروز. بانو بیا که میخواییم روزه عباس بخوانیم. دست حق است دست عباسم، عالمی هست مست عباسم، از ازل بوده تا ابد هم هست، هست هستیست دست عباسم. کیست ماه جمیل اهل البیت، در دو عالم وکیل اهل البیت، قربونش بشم. آمد پشت خیمه هی میگو این بنو اختنا، کجا هم فامیلای ما؟ آقا حضرت سید و شهده دیدن که ابوالفضل جواب نمیده. خب ولی دیگه عباس تا از امام حسین اذن نداشته باشه که جواب کسی رو نمیده. آقا فرمودن که عباس هم پاشو جوابشو بده، هرچند فاسق ولی جوابشو بده. وقتی آمد بیرون دیگه اینا رو شنیدید، من از باب یاداوری عرض میکنم دیگه، روز روزه و مصیبته، گفت عباس برات امان نامه آوردم. لا لا. این حرف ها، ببینید حرف من نیست، این فرمایش هست عباس. فرمود وای بر تو، برای من امان نامه آوردی، پسر حضرت زهرا توی خیمه ها امان نداشته باشی.